بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجد فلسطين.
وجود إنسان طوري هست که اگر دچار ایستایی و تغییر ناپذیری بشه خودش ضد خودش میشه، یا دقیقتر طوری هست وجود انسان که درش ایستادن و تغییر نکردن تعریف نشده. انسان در عالم سقوطش و عالم خلقتش اینطور تعریف شده که هی تغییر پیدا کند و متغیر بشه، برای همین هم آزاد آفریده شده. آزاد آفریده شده که این جواب خودش رو بتونه بده که من هی باید تغییر کنم. انسان فی ذاته از رکود و عدم تغییر بیزار است. این بدیهیه. هیچ انسانی نیستش که از لباسش خسته نشه، از خونش خسته نشه، از دکورش خسته نشه. این میشه ذاتی. انسانی که تغییر نمیکنه دوچار رکود و روزمرگی میشه، حتما 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 از حیاتش بیزار میشه، چون درش تعریف نشده. شما ببینید یه دفعه شما میل کنی که سوار گوسفند بشی، میتونی سوار شوی، گوسفنده میمیره، چون درش تعریف نشده سواری بده، درش تعریف شده گوش بده. حالا یه وقت شما خودتو دوچار تغییر ناپذیری کنی، رکود به ایستی، حتما میمیری، چون در تعریف نشده. چه اینو میگن؟ شما ببینید روانشناسا چی میگن، مثلا بزرگاش میگن تو حال حاضر ایرانی ها دوچار تنبلی مغز شدن. اینا باید به بعد میگه به مغزشون باید فشار بیارن. بعد میگه حالا میخواید اینجوری نشید، مغزتون کار نیفته، به مغزتون فشار بیارید، چیکار کنید؟ ساعت رو گاهی ببندید دست راست، که مثلا اینجوری کرد بگه اه یکم فشار. حالا من اینا رو تمثیل دارم، یه لنگه جوراب رو مثلا قایم کنید تو یخچال، صبح بگردید دنبالش، فعالیت فکری کنید. حالا عرض میکنم بذار اصلا اینو سوالش کنیم، یه چین کارهایی بکنیم، یا باز خودتون یه چیزی مطرح کنید، مثلا عمه دایی بابای من اسمش چیه، تلفن رو بردار اینجوری زنید. بعضی رو دیدید اصلا آماده ان که یه بحران توشون بندازی، فلانی در مورد رو حرف زده، به ختم کنی لشکر رو، وا برو بیا بچی. خب این فطریه، اشکالم نداره. آیا این حرف درسته؟ به مغز فشار بیاردی یه دفعه اینجوری کنه اه
مغز باید فشار بود، فشار به مغز نیست،
به چیه به؟
خیاله،
نه فکره، نه فکره، خیال که به فکره، واقعا کشف مجهول فکره.
اشتباه چون با تکوین مغایرت داره، شما باید هر چیزی که حقه رو سمتش بگید.
حقه دیگه، ساعت چنده؟ ساعت حق باطل نیست، حرام نیست،
حرام نیست، ولی ببین لغوه است، لغویات دیگه.
چرا لغوه؟ شما به جای اینکه اینجا ببندی اینجا ببندی میشه لغویات؟
آقا به اون جلو فکر کنیم، مثلا مثالا میگم نظر من که اینکه مثلا آدم خوب فکر میکنه، مثلا حواس جمع میشه، مثلا این موقع فکر کنه انجام نده،
ببین این داره اینو میگه، میگه شما تغییر نمیدید همه چیتونو، مغزتون از فعالیت میفته. راست میگه به نظر من. شما هم نظر
راست میگه، ولی شیوه
حقش
درمونه. جایی درست میگه، قاعدش رو قبول دارین؟ این میگه شما اینو از یک نواختی در بیار. حالا این درستش میگم که چی بشه؟ که این فعلیت مغزی، همون عقل خودمون، عقل فعلیت پیدا کنه، دچار رکود نشه. قاعدش قاعده درستی، چون انسان فطرتاً و قهرن طبیعتاً از رکود بیزاره، چه بدونه چه ندونه، دچار رکود بشه داغون میشه، ولی مصداقشو داره اشتباه میگه. مثل این که همه خدا رو قبول دارن الان در مکاتبی که در دنیا هست، ولی تو مصداقش اشتباه میکنه. تو هند ما که از آشناها اونجا 16 سال هند بودی، وقت اومده استاد بود، استاد حوزه بود دانش، میگفت فلانی هر جای جهان نرفتی هند باید بری، میگفت خوراک خودته، همه متوهم مثلا اونجا وهم در قله وجوده. میگفت یه پیرزنه هست موهاشو اینقدر دراز کرده، این موهاشو اینجا میاره، بعد اینجوری موشو میپیچونه دور مجمعین. مجمعین با تبریزی میگه مجمعین، نمیدونم چی میشه. نه سینی که اینجوری داره، تشت، تشته، آره تشت پیچیده اونجا، آبم اونجاست. بعد عکسش میفته رو اون آبه، میگه این خداست، عکسش افتاده میپرسته، سالهاست پرستش میکنه. عذر میخوام یک قسمتی از گاو رو میپرستن. همه خب پرستش رو قبول دارن قاعدش، تو مصداق اشتباه میکنن. تو اصل فلسفه من یه توضیح دادم، این قاعده درسته ولی درست فهمیده نشده. مغز، عقل مدام نیاز داره کشف کنه و فعلیت داشته باشه تا انسان از کار نیفته. دقیقه. ببین تو اسلام مکروهه شما از یه راهی رفتی خونت برگشته نیم از همون راه بیه، میگه از یه راه دیگه بر. تو بحث امشب مقدمه گفتم واحد عمر انسان کی چیه؟ هر روز. بابا تو اسلام همینه دیگه، این اسلام بوسیدنیه، بویدنیه، چشیدنیه. برای همین تو اسلام میگه از ما نیستی اگر یه روز چبی یه روز دیگه باشه. هر روز انسان نیاز داره مغزش و عقلش یک معرفت جدید کسب کنه، نه ساعتو بندازه این ور، خب یه مدت انداخت این ور، دوباره بندازه کدوم ور، دوباره این ور، یا ببنده به پاش. از دست بوس میله به پا بوس کرده، از خاکش به سر سیر محکوس کرده است. تغییر باید پیدا کنه. این که واجب هر روز علم کسب بشه ولو 5 دقیقه، ولو 500، برای اینکه تو نیازت هی تغییر کنی. اگر این تغییر رخ نده، مغز فعالیت نداره، عقل فعالیت نداره، انسان از کار میفته. پس این قاعده درسته که انسان بایستی تغییر کند. حالا شما سوال من جواب بدید، علت عقب افتاده، علت خنگ شدن ایرانی ها نبستن ساعت به دست راسته یا کم شدن مطالعه؟ آقا سابق یه شبکه یک بود، یه شبکه دو، ساعت 9 شب هم سریال داشت. الان اصلا رحم نمی کنه تلویزیون، واقعا رحم نمی کنه. این آقای چیز درستی که میلاخ مثلا میگفت اگه یه شبکه مختار رو نشون بده یه شبکه چیز دیگه کدوم رو میبینی؟ میگفت مختار رو. میگفت نه اون یکی رو ببین، هر وقت تلویزیون روشن کنی مختار رو داره میده. تغییر. من دیدم آدم های یک نواخ، مثلا شما رمان میخوای بخونه توی موضوع بخونه، بعد یه مدت دیگه رمان رو میذاری کنار چون یک نواخ میخونه، هی باید نوازمون رو تغییر بدیم. تغییر جزو لاینفک حقیقت انسانی. حالا دقت کنید ادامه بس جلسه بودش، تغییر در رفتار است یا در نگرش؟
نگرش.
پس تغییر در رفتار اصالت. اون تظاهره، اونم میشه مثلا تظاهره. من یه بار دیگه چیتو بکشم، حتی خودتون دارید من نکشم، اون مثلثا بود، انسان، نگرش، انتخاب، حال. اگر نگرش تغییر پیدا نکنه انسان تغییر پیدا نمیکنه. کسی که نگرشش تغییر پیدا، تغییرم تعریف میکنه، تغییر پیدا نمیکنه یعنی دچار رکوده. انسانی که دچار رکوده از هر مرده‌ای مرده تره. آره دیگه مبدا داریم بحث
میکنیم. نگرش شما دیگه تغییر پذیر نیست.
حالا من تغییر رو تعریف نکردم هنوز. تغییر یعنی چی رو تعریف میکنم؟ اونی که شما میگید تزلزله، که میگید بده، اون تزلزله. یه وقت اینجوری میشه، یه وقت اینجوری میشه، یه وقت اینوری میشه. تغییر یعنی سیرورت با ساد، یعنی تغییر همراه با تکامل. این چیز رو دیدید تو کارتون نشون میداد، یه گوله سنگ از تو کوه میمد پایین، برف دورش جمع میشد، دور این تغییر پیدا میکرد یا نه؟ به این میاد تکامل. منظور اینه سیرورت. سیرورت یعنی حرکت تکاملی، کامل شدن. ما به این نیاز داریم، اونم در واحد عمرمون، یعنی هر روز. اگر کسی میخواد دوچار رکود نشه، دوچار پوچی نشه، نباید صرفا به رفتارهاش گیر بده، باید نگرشش تغییر کنه. نگرش انسان فقط با علم، اونم در واحد زندگی، یعنی هر روز. یعنی اگه یه کسی کسب علم یه روز کنه، یه روز کسب علم نکنه، این دوچار تغییر نمیشه، دوچار تزلزل میشه. باید هی نگرشش از موهوم به معقول تبدیل بشه، از معقول به عقل قدسی تبدیل بشه. حالا عقل قدسی رو شروع کنه حفظ کردن، دوام، استقامت. بله، تغییر متوقف نمیشه. شما یه وقت نگرشتون موهومه، بحث کردیم، حالا معقولش میکنید، حالا دیگه تمام شد؟ نه، این معقول معقولتر تا به عقل قدسی برسه. حالا یه مصداقی عرض کنم در تغییر نگرش. نگرش تو نسبت به رزق چیست؟ تا اونو تغییر ندی، هزاری هم بری جلو صاحب کارت بگی همه چیز دست خداست، ته دلت میلرزه. بعضی دیدین چقدر چیزن؟ تفلکی هن. چی میگیم؟ بناوادلا. یازختلا. آره. فکر میکنه خودش باید تغییر بده تو رفتارش تغییر میده. یه پرستش مسئولی هست. حالا الان اینجوری هسته. ما سابق از راهنمایی که میرفتیم دبیرستان همه چیمون عوض میشد. دیگه همه با هم رفیق نبودن، بلکه با کلاس با هم سوالی هست. حالا ما تو پارسال راهنمایی با هم بودیم، اینجوری نبود دیگه. تازه زایده شدیم. دیگه. حالا این دبیرستانی ها برن دانشگاه یا اول فاز. از یک چه استیشی برای خودشون قائل میشه. یا دیدی شما دوتا همکاریت پشت دوتا میز، مثلا تو اداره ثبتین همه کار، یه دفعه به این یه مدیریت میدن، این هم تیپش عوض میشه. برای این چون ببین اولا نیاز به تغییر داره، دوما تغییر در نگرشه. چون اینا رو انجام نمیده، باید تغییر بده یا نه؟ ذاتیشه. چیو میده تغییر میده؟ ظاهر. تو اسلام به اینو میگن منافق، کسی که نگرشیشو دقیق نمیذاره داره. نفاق خوندیم حدیثش. منافق این مجاهدین خلقه، اونو کافره. منافق درون دینه، یعنی کسی که دروه. و تو اربعین اونجا بحث کردیم که کسی که درو باشه خدا پدری ازش در میاره. درو. نگرش تو نسبت به رزق چیست؟ این کتاب رو ما میخونیم که نگرش ما نسبت به رزق تغییر بده. خب برای اینکه نگرش تو نسبت به رزق تغییر کنه، باید نگرشت پیرامون یه چیز دیگه قبلش تغییر کنه. یه چیزی بگم، حالا این اومده تو ذهنم واقعا فل بداهه اومده، خانم فکر نکنم مجاز اخلاق باشه. یه خانومی تصمیم میگیره بچه داشته، به لحاظ فلسفی اول دلش بچه میخواد یا اول دلش میخواد مادری کنه؟
بچه.
کاملا اشتباه. بعد شما مواجه میشید با خانوم هایی که اول دلشون بچه میخواد، بچه رو میارن، ولی این بچه رو دیگه نمیخوان. چرا؟ اول مادر باید باشه بعد بچه بیاد، اول بچه باید بیاد تا مادر بشه؟ اول خالق هست یا اول مخلوق؟ این دوباره اشتباه بود. لا تعجل، اول مادر باشه. برای همینم خدا اینجوری با خانوما اینجوری نمیکنه بشران سویا بفرسته پشت فوت کنه بچه بیاد بغلش. یه 9 ماه صفت بکش قبل از این مخلوقت بیاد. اول آماده شو. خیلی بحث مهمیه. حالا ببینید رزق، نگرش رو میخواییم نسبت به رزق عوض کنیم. قبلش بسترش چیه؟ اول باید اون نگرشش درست بشه. نه سوال چشم بازتر میکنه. رزق یه بستری داره،
تقسیم رزق.
نه نه رزق بده کنی. آخه من جواب بدم جواب میشه، یه معماییش بکنه. رزق میخواد بیاد، مثالا یه بستری داره، تو این بسترشو باید نگرش تو درست کنی تا رزق رو درست بفهمی. مثل این که مادر برای این گفتن، این اول باید مادری رو بپذیره بعد بچه رو میپذیره. حالا باید چیو ما درست کنیم که بر رزقمون حل بشه، بتونیم رزق رو درست ببینیم. جایگاه رزق رو، نه اصلا رزق رو بذار کنار، رزق رو بذار کنار. من سریع بگم، شایسته ما، نه نه
اول نگرشمون رو بعد مثلا به اینکه هر چی میاد داره عبودیتمون رو شیوه نگرشون داره رزق داره.
نه رزق رو ولش کن، بسترشو مثل که بچه رو ول کن، در مورد مادرش صحبت کن.
نتیجه دیگه برای عبودیت بعد خودش
به سمزاده خودش. ببین یه نظر میده. نه یه موضوع دیگه است.
اول باید جاشو درست بذاری.
رزقو ولش کن. بچه رو ولش کن. خب هرچی باشه سعی کن. میدونم. چیه این چیزی که باید نگرشمون رو، یه بار یه سوال بگم. ما نگرشمون رو باید به پدیده ها درست کنیم، رفتار درست میشه. خب نگرش و رزق نسبت به این کتابو داریم میخونیم، نگرشمون نسبت به رزق درست بشه دیگه. تو الان خیلی خوب بوده. درست آقا خوب بوده یا نبوده؟ ولی اگر نگرشمون نسبت به یه چیزی درست نشه، حتی اینم باعث تغییر نگرشمون نسبت به رزق نمیشه. اون چیزه چیه؟ چیو باید ما درست بتونیم بهش تفکر کنیم، بذاریم سر جاش؟ بعد خدا، بعد اهل بیت. نه نه شخص رو ول کن، در مورد خودته، در مورد خودت، در مورد خودمونه. رزق ماست خب؟ نه همین الانه. تو به رزق چجوری نگاه میکنی؟ این کتاب میخواد نگاهتو درست کنه. قبل از این باید یه کاری کنی تا این کتاب بتونه درستت کنه. تو به چی باید درست نگاه کنی؟
اول باید اشتباه خودمون.
نه خیلی کلی تر از این حرف هست. میدونم نمیتونید بگید چون سوال سوال ساده ای نیست. الان خودم بگم بازم قول میدم سوال کنم. به چیه خودش؟ آقا این جواب داره میده، میگه به خودش باید درست نگاه. به چیه خودش؟
جایگاه خودش
داره. نه نه نه
شما به تغییر خودش نگاه کنی که میتونی.
جایگاه منظور چیه؟ چه؟
خوش
کنم. خب ببینیم جایگاه ما این
داره.
چه شعنی
داره؟
خب چه شعنی داره؟
من آقا اعتراف کنم بشه
رفتی عقب خراب شد. اینجا خوبه، میگه انسان به جایگاهش. ما کجاییم مگه؟ خب خواه جواب بدم. جواب دادم دیگه، این حتی جواب نمیدونم. ما باید نگرشون پیرامون علت حیات درست کنیم، تغییر بدیم. بستر رزق حیات هست یا نیست؟ چرا ما حیات ما چراییش چیه؟ چرا ما زندگی میکنیم؟ دنیا چرا؟ اینو تو فلسفه حبوط بحث کردیم، اینجا بیشترشو میکنم. ببین قبل از این که بتونیم دوباره دور میزنم بگم، قبل از این که نگرشتو نسبت به رزق درست کنی، به خاطر اینکه بتونی درست کنی باید نگرشتو نسبت به اصل زندگی درست کنی که چرا من زندگی میکنم. فهمیدی شد؟ علت حیات چیست؟ علت بودن در دنیا چیست؟ تو این مقام داریم بحث میکنیم، فلسفه حقوق نمیگیم. دقت کن، تا این رو درست نکنیم مابقی درست نمیشه، چون بستر رزق حیاته. ها؟ باید درست بشه. بیایید از این تاریخ، حالا از این تاریخ شروع کنید، هر وقت شروع شد نگرشمون رو نسبت به علت حیات عوض کنیم. رفقا، آقای خواهر، اون چیزی که من باید بنویسم شما ببینید.
اما هم بسید تکراری بنویسم. انسان بود، نگرش بود، انتخاب بود، حال که گفتیم
تغییر کجا رخ میده؟ نگرشش. میخوام دارم ببین این بحث خیلی بسیطه، من نمیخوام بسیطش کنم، میخوام اینجوری بیان که بریم تو متن. کسی که اینو درست نکنه هیچ چیزی رو نمیتونه بذاره سر جاش. دین میاد میگه که خمس بده، نمیتونه اینو باور کنه. دین میاد میگه که ببین این کار کن اون کار کن، اصلا نمیتونه، چون این نگرش رو باید درست کنه. بابا کسی که نگرشش دینی نیست نمیتونه دستورات دین رو گوش کنه، لایی رد میکنه. تا این درست نشه نگرش های دیگه درست نمیشه. اینم جاش تو رزقه. خب حالا نگرشتون رو نسبت به حیات بگیم. چرا ما حیات داریم؟ دنیا چرا؟ یه جمله بگو. خب نه جزئی بگو، اون هدف حیاتته. تو در برزخ بندگی میکنی یا نه؟ هدف دنیا رو به من بگو. تو برزخ هم ابدیت سر و سامون میدی؟ توی برزخ هم تکامل هست. علت حیات دنیا چیه که ما باید نگرشمون همون جوری باشه که هست؟ ببین نگرش شما قبل از جلسات رس چی بود؟ یه چیزیه که من باید برم به دست بیارم. ها این باید تغییر داره میده، میگه آقا این اصلا تو نیست، تو بری، تو تکلیفتو انجام میدی، اون میاد. نگرش درست شد. خب این وقتی درست میشه، یعنی میره سر جاش تو عمل، تو نظر الان درست شده که علت حیاتت هم درست شه. علت این که ما اومدیم تو دنیا چیست؟ یعنی باید چگونه به دنیا بنگریم؟ دنیا چیه؟ علتش چیه؟ اصلا فلسفه دنیا چیه؟ من باید چه کار کنم؟ تو میگه عبودیت دیگه؟ یه کاری کنم آخرتمون خیلی نزدیک. چی کار کنی؟ بهتر بگو. همین جوابه، بهتر بگو. یه کلمه من بگی دنیا اینه. نه نخیر چی جوری؟ دنیا جایگاه سیره، تو برزخ هم سیر هست. تو برزخ هم هست، تو برزخ هم هست. اما جوابت کوتاه نه، اون جوابت خیلی نزدیک. احسن. نگرش به دنیا هیچ نیست جز محل کاشت، مزرعه است. خب شب یلدا حافظ بخونه. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. دیدید ماه وقتی که چیز میشه به شکل داسه، میگه یه جایی رفتم مزرعه بود، دیدم ماه نو اومده داسه. ماه اول که میاد داسه، شب 14 کامله. بعد دیدم مزرعه است، بعد جناب حافظ میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. دم از حافظ شبیهند. دنیا مزرعه الاخره. اینا همه حفظن ولی نگرش همه اینجوریه؟ میدونی چرا؟ چون هر چیزی رو سر جاش نمیذارن، فقط روایت معصومین رو گوش میدن، به گوششون میخوان. اد دنیا حسرم میزنه، دنیا این اصلا جزئی نیست. مزرعتو نگرش تو به دنیا، من میدونم خیلی سخته این کارو بکنی، ولی من میام شروع کنید یه جا جواب بده. باید عوض شه. فقط دنیا محل کاشتنه، مزرعه است. حیات مزرعه کسب ملکات هست، نه مشغول شدن به درکات. نه حیات، حیات مزرعه کسب ملکات هست، نه مشغول شدن به درکات. ولی همه الان نگرششون به دنیا اینه که هرچی بیشتر و بهتر ما باید دنیامونو آباد کنیم. تو رو خدا یه نگاهی به این زلزله بکنیم، انصافا همه کم کرد. خیلی چیز عادیه ها، فقط زمین یه دونه لرزه. همین من خودم که خیلی درسیدم. اصلا آدم به این برای هیچ یه هیچ برای هیچ به هیچ وجه ما پیچ. میریم دیگه. یعنی همه یه جوری با اون لحظه آخرشون، تازه یکم با اون لحظه آخر که همه چی میخواد قطع بشه، قطع امید کنی، یه لحظه همه اونو دیدن. مغنم همه اونو دیدن. حالا این چیز جالب بگم، نمیخوام ذهنتون مشوش بشه ولی جالبه. تا حالا شنیدید کسی تو زلزله سکته کنه؟ یه نفر تو این همه میلیون نفر عمومیت نداره. چرا؟ چون هول داره. هول با خوف دوتاست. ترس نداره زلزله، یه حراس. حراس باعث سکته نمیشه. اون یه نفرم حالا باید تحقیق کنم، من گمانم اینه که یه دارایی یه چیزی داشته از اون خوف کرده، از خود زلزلهش هست. هول باعث چیز نمیشه. هول اتفاقا انسانو به خودش میاره. تو اون لحظات خیلی خوبه آدم خودشو بشناسه، دفعه شاید بگه یا ابوالفضل این خیلی خوبه، الله اکبر، خمینی رهبر، اینا خیلی خوبه. یه کسی مثلا میگه بدبخ شدین. اون هول عقاید درونی رو میریزه بیرون. خیلی عجیبه زلزله ها، به خاطر همین تعبیره و عذاب میگن. عذاب اینطوره، هول با انسان رو میگیره، هول و بلا. خب بذار من مقدمه تموم کنم. پس ببینید، نگرش شما به دنیا، میدونی چرا اینو میگم؟ به خاطر اینه تو رزقت به قدری هست که بتونی اینجا بکاری. اگه اینو درست نکنی نگرش تو، رزقی میخوای که بتونی برداشت کنی. نمیدن بکشی خودتو، نمیدن. فهمی چی گفتم؟ نگرشتون نسبت به حیات درست کن. حیات چیه؟ مزرعه است. مزرعه هم یه چند تا تخم میخواد، آب میخواد، همه اینا رو میخواد. هر کس هم مزرعهش رو تو متن میگن فرق میکنه. به هر کسی هم به قدر مزرعهش میدن، چون خدایی که فرموده در دنیا مزرعه تا آخره، پا رو حرف خودش میذاره بعد مزرعه. قبل از همه اینا گفته بودم نگرشتون رو به چی درست کنید؟ تو معرفت نفس، کجا اومدم کجا میرم، ابدیت. ببین اون اگه درست نشه این درست نمیشه. اون ابدیتت مزرعش اینجاست. باور کنید، این که اولین جلسه وعده داده بودم رزق یکی از آرامش بخش‌ترین شؤونات بحث اینه. وقتی نگرش یک کسی با توسل، با تفکر، با دوام فکر به این برسه که واقعا من اومدم اینجا که فقط آخرتم رو آباد کنم، چقدر دوچار کوه، جنگل، دشت، دریا میشه. حالا اینجا دیگه اون حرفایی که تو متنه و تو اربعین هم گفتم میره سر جاش. اینجا هم باید اتمام حجت کردن، رزق کاشتت هم روزانه بهت بده. روزانه بهت. پس نگرش ما در مصادیق مختلف، مثل مرگ که فلسفه موضوع است، یعنی مثل رز و حالا این حیات، نگرش تو به حیات باید عوض بشه، وگرنه توقعت از رزق یه چیز دیگه است، اونم بهت نمیدن، آرام نمیگیری. باور کنید اگه این نگرش بشه خیلی از تهران میرن. این دستور دین ماست، جایی که آرامش نداری و رزق تنگه باید هجرت کنی. ولی شبای جمعه بیام اکتم، هجرت بین مردمان آخر زمان مرده. هجرت معنیش مسافرت نیست، حالا هم بیام تهران بیام، آه چه اونجوری اینجوری. هجرت یعنی رفتن در یک بستری که عبودیت ساده تر انجام میشه. کمن اینا. من شاید تو جمهوری اسلامی یه چند نفر رو خیلی مطلق قبول دارم، نمیگم بقیه قبول، من میشناسم یکیشون که یکی رفقای ماست و واقعا من این فرد رو قبول دارم، یه شأن عجیبی دارم. این تو تهران به بنبست داشت میخورد، با اینکه خیلی خانواده متمولی هم، ولی حالا نمیخواست از کسی چیز کنه، رفت قزوین، خونش بود قزوین، اینجا پولش مستجر بود، برداشت رفت قزوین یه خونه 3 طبقه خرید، یه طبقهشو کرده حسینیه، یه طبقهشو داده مستجر پول ماهیانه، یه طبقه بزنی چقدر ساده. بعد کارش هم تهرانه، میگه شماها 2 ساعت تو ترافیکی، من 1 ساعت و نیم میرسم از قزوین تا اینجا. یه وقتی من ماشین نداورده بود، گفتم که من میبرمتون، بذار ببرم برات قزوین، بریم با هم بریم قزوین رو ببینیم. نذاش. گفتم خب حالا کجا ببرم بهتره؟ گفت هر جا بذاریم من گفتم اون بگو من برم. گفت ببین آزادی، گفت میخوام بهت نشون بدم که چقدر آسان. ما رفتیم آزادی، دیدم اینو خطیای مثلا تهران سر آزادی اینجوری، همینجوری ماشین میاد وای میسه قزوین، دیگه داد نمیزنه مثلا بگه یاس اصفهان فلان کجا، ماشین اینجوری میاد پرت 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 سوار میشن میره قزوین. اینو خط تاکسی. گفت ببین اینا بعد اکثرا هم مؤمن و مؤمنه. قزوین هم خب تو روایت اصلا من تشویق هم کنم از این همه جمعه مثل نماز جمعه نشه فرداش همه جمعه رو توی نماز جمعه بعد دیگه نرکت. من مثال میگم، مصداق نیست. میگه بچم باید تو ساختمون خودش حیات داشته باشه و اینا، بچم خب معلومه خب اینطوری دنیا محدوده، تو خودتو بیشتر محدود کنی خودت اذیت میشی. گاوا رو فروختن اومدن تهران اینطوری شد. خب عرضم فعلا تمام، بریم تو مد اشاره کنم. نگفت راه تو دور کن که به معلوم شما عرض کنم، شما از اینجا رفتی، ببین از اینجا اینجا من ناکم، از اینجا اینجوری رفتی آب خوردی، از اونجا بیا بشین، از این پیاده رو داری میری، از اون پیاده رو بیا. آره من شنونده باید بذاری سر جاش. حکمتش همینه بابا، والا ما نیاز داریم به تغییر. مثلا خانوما، اصلا خانوما نیاز نیست زیاد خرید کنن، فقط کافیه خوب برنامه ریزی کنن، چون خانوما لطیف ترن به تغییر زیاد نیست. اصلا نیاز نیست به تنوع طلبی برسن که آشتی با خدا خود. نه، باید فقط بتونن برنامه ریزی کنن، خود آقایون باید بتونن تغییر بدن، برنامه ریزی کنن، یک نواخت نشین.
رزق در هر تغییری در همون روز خودش هم برسه،
رزق که میرسه،
نه قابل درک رزقی باشیم که خودمون تغییر ایجاد کرده باشیم، قابلیتش رو ایجاد بکنیم،
با تغییر قابلیتمون ایجاد میشه. اینو بخواد بگیم درست
این تغییری که آزا بگیم دونه نخواهید بریو میشه جسم ماده دیگه،
تغییر ذاتی ماست، هم جسممون نیاز داره هم روحمون.
بعد این صرفا فقط تو اینه یا مثلا تو خود مثلا بدن و تیپ شدن تغییر
اونم هست، اونم هست،
اونم باید این کار انجام بده.
آره شما ببین گاهی اوقات خب آدم خانوما میشن آقایون میشن، یه وقتی حال هیچی رو نداره، بلند شن برن یه لباسی که خیلی وقتی نپوشیدن اتو کنن با یه رنگ متفاوت بپوشن، حالشون دقیقاً درست میشه. آقایون هم همینطور، شما یه مدت خونه با این تیپ گشتی، حالا تیپ تو عوض کاملا درست میشه. تنوع اینه. یکی میگفت چرا علما حوصله ندارن، اون یکی گفت چون تیپشون همیشه یه چیز. جدی میگم همیشه اونها چه لزومی نداره، تو ذات رو نمیتونی تغییر بدی. بعضی استخرم گفت این لباس من در نمیاد، ولی بعضی اینطوری خب نه واقعا به خودشون آسیب میزنن. بعضی جا ما عروسی همه کت شلوار پوشیدن، تو میل داری ژاکت بپوش بپوش، مقید نکنید همچین خودتون. خب هم ظاهر نیاز داریم هم باطن. باطن رو گفتیم، اصلش باطنه، تغییر نگرش که با علم میاد. کسایی که اون رو تغییر نمیدن، ظاهرشون رو هر لحظه هم تغییر بدن، اون لذتی که میخوان و اون حالی که میخوان بجوستن نمیرسن. اصل تو باطنه، باطن که تغییر میکنه، ظاهر هم خب یک سری شونات شوناتی داره دیگه. اگر نگرش تغییر پیدا نکنه بعد این میشه دورویی. همگام با مرد با مسئولین چی چیه مردم چی بود؟ بله بریم تو من
آقا این درسته که مثلا بعضی از جوها بعضی از مکانها مثلا آقایینی که طلبه هستن با لباس برن که روم جمع اثر بذارن، مثلا بعضی از کافه ها با لباس برن که مثلا روم جمع اثر بذارن.
نمیدونم این سوال سخته، ولی آخوند عاقل با لباس کافه نمید خودت چی مزهکه میکنی؟ خب تو کافه داره مثلا سلندیوم میخونه همونجا با عمامه نشستی قهوه بخوری؟ تو کافه اربعین حدیث شعر نمیکنن که اینجور بساطه هست، یکی داره میخونه اونم لایت میخونه، اینا دو نفر رو بغل هم دیگه هن، تو با لباس بایی تأثیر بذاری همه اینجور بهت میگن برو بیرون برو نه او چطن چش حرفیه. ما اسلامو کردیم تو لباس روحانیت، گفتیم هر جا آخون باشه اسلام است. کی گفته؟ مؤمن هر جا باشه همه باید بفهمن مؤمن تو جمع ماست. شما تیپ امام ببین تو پاریس، امام امامی، حالا گفتن نبرون دویش کافه جان احساس نیش
بریم.
خب داشتن روحانیت رو ذلیل میکردن، گفتن کسی که آخونده حق خروج و ورود نداره، این ذلته، اون بحث شده است. نه این فهم، این تو حکومت اسلامیه فهم. ببین حالا من نمیخوام فتوا بدم، شما از مرجعتون فتوا بگیم، ولی من گمان میکنم گاهی اوقات اگر مذهبی ها وقتی عروسی داره میره سمت سالون رو ترک نکنن خیلی بهتره تا اینکه ترک کنن. چی بخواه میره بیرون، میری بیرون اینا میگن حالا برو گمشو راحت، حالا بزنید برخصید. ولی وقتی تو بشینی پشتتو کنی، نه دست بزنی نه چیزی، و تو اون جلسه یه کسی باشه که تایید نمیکنی این حرفا رو، این خیلی بهتره. من گمان میکنم، حکم فقهی هم نمیدم، میگم یعنی اونجایی که آقای مرجع اجازه میده اینجور. گاهی اوقات ترک اثرش خیلی کمتر از حضور جدی. شما ببین مثلا 4-5 تا مذهبی دور یه میز نشستن توی عروسی که لامباده دارن میزنن، انگار نه انگار دارن ما هم صحبت میکنن، خب چه خبر اینا حرفا، عجب میگن میخندن، اونا بیشتر حرصشون در میاد. تو بری بیرون، تو بری بیرون که راحت میشن که. حرام میگم، مرجع باید بپرسید حدش کجاست، حد حرام کجاست. فتوای آقا اینه که جلسه بشه جلسه رقص. ببین الان اینجا جلسه جلسه روزه است، حالا تو میتونی توی عروسی که 4 تا اینجا فوش بده جاهل میپرم بالا میپرم پایین، تو میتونی میگی جلسه جلسه رقصه؟ نه همیشه مثلا احمقا وسط هم دیگه. تازه مورد داشتیم، مورد من خیلی تجربه مورد داشتیم، انقدر اینا خفن بودن گفتم که مثلا عروس و اطرافیان وسط، میگفت نه هر کی جلو میز خودش میرخصید. این دیگه خیلی عجیب بود، میگفت مثلا تو خانوما یه جا میمونه وسط دیگه معمولا، میگفت نه تو این عروسی هر کی جلو میز خودش داشت میرخصید. اون دیگه مشکل داشته. ای جالب آقا بابا، عروس عروسیه اسمش. من دیدم تو عروسی ها بعضی ها نه داماد رو نگاه، حالا من عروس ها رو که ندیدم، داماد ها رو که عروسی ها که میرخصن اون وسط مثلا داماد نشسته هیچ کس نه نگاهش بکنه نه چیزی، همه دارن واسه خود همش خودشون میرخصن مثلا. واقعا گیجه. حتی میگه احمق فوش نیست، یک شأن فلسفی همقه. آره وای حماقت. آدمی که تغییر در نگرشش رخ نمیده تا یه آهنگ بزنید این نرین نرین هی دوشه تغییر میشه نوید. یه اونایی که اهل مطالعه نه اونو به جاش حلال میرخصن، به جاش حلال تیپ میزنن به جاش. ولی اونایی که تغییر ندن داریم داریم حالا زوده باز شما متاشه داریم آقا داریم، هیچ چیز مطلق حرام نداریم. تغییر به جاست دیگه.
موسیقی فرق
میکنه؟ نه تغییر به جاست. تغییر به جا همون تغییر حلاله. تغییر بی جا واسه کسایی که تغییر به جا نهارن، این نیاز به تغییرشون ارضا نمیشه، بی جا تغییر میده. رقص زن رو دارم میگم، نمیگم زوده واسه زنشو میگم، خودش که دیگه سنی هست. چرا؟ چرا ده؟ تحقیق کنید.
رقص
محلی هم اون که رقص نیستشی بابا، چیه؟ دستمال اینجوری. رقص بیره. خب بریم تو من. این سوال ادامه ندید. خب. بپرس شو، بپرس.
حالا
این مثلا
توی مراسم
همه
اصلا دیگه همه که منظورم اینه که دیگه 20 نفری وسط داره میرفت.
ببین عدد نگفتن تو رسانه، گفتن اگر گفتن ببین ولی شما زه احکام نگم، شما مراجعه کن به رساله مرجعت حکم داره.
حالا شما گفتی رقص من مشکل،
گفتم حلالش هم هست، رقص حلال مرد هم هست. برای کی؟ صفحه 104 پاراگراف دوم خط 5. لطفاً در مورد بعد ثابت قدری توضیح دهید. آیا بعد ثابت تغییر میکند؟ بعد ثابت با حقیقت ثابت چه فرق دارد؟ صد و چهار همین صفحه اوله دیگه. آه ببخشید. ببینید رزق آبادانی قیامت بیاید خط دوم. اگر ما ملکات معنوی مطلوبی برای خود در دنیا به وجود آوریم آوردیم، برای همیشه با آن ملکات به سر خواهیم برد، یعنی تو ابدیتمون. و برعکس دنیا که با وجه قابل تغییر خودمان در این عالم روبرویم، تا فرصت تغییر خود به سوی کمالات رو داشته باشیم، در قیامت از طریق بعد ثابت خودمان با حقیقت ثابت عالم روبرو خواهیم بود. ما فقط تنها جایی که فرصت داریم از بعد تغییر پذیر خودمون استفاده کنیم و هی رشدش بدیم دنیاست، چون دنیا جای کاشته، قیامت جای برداشته. اینجا هر چقدر ملکات رو تغییر به درکات رو تغییر بدیم ملکات، اونجا با حقیقت ثابت خودمون روبرو میشیم. شما فرمودید اگر آقایان زمان ازدواجشان نشده و رزقشان نبوده و خود به گونه‌ای برای خود نیاز ساختن که بعد از ازدواج مشکل برای خود میکنن، آیا برای دختر خانم هم همینطور است؟ چگونه میفهمید تمام فهمید که زمان ازدواج خانم رسیده و این نیاز کاذب برای خانم نیست؟ بله برای انسان واسه فقط آقایون نیست، همه چیز بین زن و مرد مشترکه، مدلش فرق میکنه. ازدواج رو عرض کردن، نیاز به ازدواج وقتی بیاد موردش هم میاد، دیگه با عقل باید انتخاب کرد. اصل نیاز به ازدواج اینه، اگر دیدین صرفا نیاز جنسی کاذبه اونو باید نگاه ها و اینا کنترل بشه. اگر دیدید صرفا نیاز مالی کاذبه، تنها چیزی که نشون میده این نیاز صادقه اینه که انسان نیازمند میشه به یک انسانی که در کنارش قرار بگیره. دیگه نه با رفیق قرار میگیره، نه با پدر قرار میگیره، نه با مادر، نیاز داره به یک انسان جدید در زندگیش. اون نیاز کاذب نیست و صادقه. نشونه اولش هم که گفتم، اگر نیاز صادق باشه الله تعالی نیازم رفع میکنه.
خب
بریم. سوال نمی‌کنم.
همون خط پنجم بعد ثابت و خط انتهای حقیقت ثابت. این بعد ثابت چون ملکاتی که ما برای خودمون می‌سازیم.
بعد ثابت اون بعدی از تو که هست، از تو هست که تغییر پیدا نکنه. ببین شدت پیدا می‌کنه. ثابت ساکن نیست. آره ثابت ساکن نیست. ساکن یه چیزیه که هیچ، ثابت تغییر پذیر هست. مثل این کسی که میفته تو صراط مستقیم، هی رشد می‌کنه ولی بعدش ثابت. اون نیست که ما بس.
خب خط سوم آخرش و این رزقی که ما اراده کرده این کارش آن است که ما رو به مرگ
برساند. این که هی تکرار میکنه منظورش اینه، میگه این که شما به دنبال اون چیزی که رزق دومه با مرگ به خودتون میاد، نه اینکه این تو رو میکشه. منظورش اینه که این یه جوری تو رو محو میکنه تو روزمرگی که مرگ مواجه میشه، مرگ به خودت میاد. این منظورش اینه، به مرگ میرسی یعنی به خودت. خب 109 خانوما پاراگراف دوم. مثلا وقتی میبینیم در رویا روی مرگ از آن میترسیم مثل زلزله دیشب، یعنی از اولیاء الله نیستیم. نه تو خدا هستید از اولیاء الله بله نیستیم دیگه. اولیاء الله این سادگیه. بله نیستیم، اما نیست تو میکشی ما اولیاء الله میشیم. خب بریم
نقش مرگ در روان انسان
رو بزنیم. شروع کنیم بگردیم
تیتر کنیم. دو خط دادش
میگه اونایی که نقش مرگ نگرششون به مرگ درست شده، روانشون و شخصیتشون با اونایی که نگرششون به مرگ یعنی نیست و نابودی دوتاست فرق میکنه. شخصیت هایی که نگرششون به مرگ درسته از مردن نمیترسن. من اینجا یه نکته بگم، این سوال شد بگم، مرگ فقط اون لحظه که رفتن از دنیا نیست. مرگ یک حقیقت عظماست که تشکیکیه. کسایی که از مرگ نمیخوان نترسن باید یه تمرینی بکنن که اولیاء الله بشن. از مرگ جزئی نترسن، مثل افتادن از چشم کسی، از دست دادن چیزی. مرگ رو به مراتبش باید رعایت کنیم. میگه من اگه اینجوری تیپ نزنم، نرم دانشگاه، نرم مدرسه، نرم فلان محل، اینجوری هم از چشم دیگران میافتن. اگر این از چشم افتادن رو به جان نخری، محال است با مرگ بتونی ارتباط برقرار کنی. تو این شرح مثنوی این سری من میدیدم و گفتم که کسی تا ذهنش حقیقتی رو نفهمد مثل اون حقیقت رو نمیفهمه. یعنی تا این رو نفهمی مثلش رو نمیفهمی. دقت کن، تو این آقا رو دوست داری، بعد این آقا دنیا میره، یه دفعه یکی رو میبینی اون بهش علاقه میشی، میگی چون مثل اینه. نگاه ما به امام خمینی اینه، ما امام رو مثل انسان کامل میدونیم که اینجوری دوستش داریم. امام مثل انسان. حالا کی اینو میفهمه؟ کسی که انسان کامل رو بشناسه. برای همین محال کسی با امام بتونه ارتباط برقرار کنه، مگر اینکه قبلش با انسان کامل بتونه ارتباط برقرار کنه. انسان کامل مثل اون عینه. اینو تو مستری گفتم، اون بس مفصل داره. حالا ببین، مرگ یه عینیه که مثلی داره. این مثلش رو رد کنی خودش رو رد کردی، این نشناختی. اگر میخواهید اون مرگ حقه یعنی مرگ کامل براتون آسان بشه، اینو نیاز دارید، افتادن از چشمی که نیاز نیست در چشمش باشه، اینو تمرین کنید. یکی از شما الان اشکال نداره بپرسید خانوما چرا بیشتر از آقایون از مرگ میترسن، چون خانوما خیلی بیشتر از آقایون حواسشون هست که از چشم کسی نیفته. تو باید از چشم یه عده بیفتی که تو چشم یه عده بری بالا. میفهمی چی میگن؟ مرگ این مراتب رو داره. کسایی که این طورن حتما از مرگ میترسن، ولی کسایی شما هر چقدر این بعد تو قوی کن، اونجایی که نیاز نیستی کسی تو رو دوست داشته باشه و تحویل بگیره و بیفت. خانمای مؤمنه دیدین اون تیپ و اصل باطنشون مقابل محرمشونه، فقط اصلا میخوان از چشم نامحرم بیفتن. حالا اگه هر کی حجاب داشت اینجوری، نه یه عده کمن اصلا اراده میکنن از چشم نامحرم بیفتن. خب چرا حضرت صدیق اینجوری صحبت میکرد؟ کیه پشت در؟ صحبت ما کیه پشت در؟ بعد اشبه هم که میان پرواز شماره فلان مریضی؟ من نمیدونم اگه اینو بدم مثلا مش تیمور بگه هیچ کس نمیاد فرودگاه؟ یه وقت تلویزیون این خانومه رو آورده بود که پشت تلفن ها میگه مشترک مورد نظر نداره، شوهرش رو آورده بود. من به شوهرش میگم شما ناراحت نمیشی صدای خانومه تو میشته؟ اون نه حرفشه. این مبحث قابل بیان نیست چون یک شأن عرفانی داره. به خاطر این من همینجا قطعش میکنم که یک کسی بخواد به رمز و راز مرگ برسه، رمز و رازش این است که از چشم بیفت. ولی الان شما بگید اکثریت میخواد تو چشم بیان مرگ، یه اینجوری نگاه میریزه با. اونو باید اون عارف بگه مرگ اگر مرده است گو سمت من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من دیدم افرادی فردی ای تو مناجاتاش اینجوری میگفت، دلم لک زده برای این جمله اسم افهم یا فلان ابن فلان، تلقینش رو تو مناجاتاش میخون به خودش. چی میزن؟ اسمت دیدی مرده رو تکن بود اسمت افهم مثلا یا فلان ابن فلان یا پیغمبر یا پیغمبر هم شأن بالایی ها. بریم بکنیم 109 خانوما با توجه به صفحه 109 پاراگراف 2 اینو که خوندم ببخش خوندم. خب
مرگ ناخواسته منظورش مرگی که ما نمیخوایم ازش فرار کنیم اون رو دارم میگن، یا مرگ ناخواسته مرگی
که بله ما نمیخواستیم بمیریم اومد. بریم صفحه 112 روایت اترک دنیا لأهلها فإنه من اخذ منه فوق ما یکفیه اخذ من حتفهی و ولا یشعر. دنیا را برای اهلش واگذارید و بدانید هر کس بیش از آنچه او را کفایت می کند و به آن نیاز دارد از دنیا برگیرد، عملا هلاکت خود را برگرفته است بدون آن که بفهمد. ببین بدون آن و هو لا یشعر. بابا خیلی ها الان چیزی که دارن همون داراییشون از خدا دورشون کرده. من دارم این مثالو می میزنم ولی مصداق نیستم، مثاله یعنی مطلق نیست، یه عده واقعا اشکال نداره این کار رو بکنم. من دارم دوباره میگم مثاله مصداق. اون آقا یا اون خانومی که از بینیش ناراضیه میره میده بالا، شاید قبل از اینکه اینو بده بالا یه دونه خودشیفتگی نداشت باعث میشد حجابش بیشتر باشه، ولی حالا که داده بالا مجبوره یکمی بازتر کنه و همین که بازتر میکنه میشه دام شیطان و الی آخر. این میدونه؟ دیدید خانمایی که رعایت نمیکنن اوقاتشون رو، بعد مردایی که بهشون جسارت میکنن از کی شاکیان؟ یعنی مردا خیلی پررون. حیای گوشت کجاست پس لخت اومده تو خیابون؟ حقیقه گربه رو تا حالا شنیدیم بست. گوشت کن. همین باعث این میشه نامحرم بهش نظر میکنه و اون خیالش هر چقدر مشغوله این میشه نامحرم نامحرمه، پسر خاله و شوهر خاله و باجناق و باجناق که خانم باجناق نه همینجور حرفا دیگه بگید، شوهر عمه و برادر شوهر و آره برا شوهر خواهر و این حرفا، چون من دیدم اینا خیلی نامحرم بودنش تو خانواده مذهبی من خیلی پایینه، اصلا اینجوری نیست، اتفاقا شیطان از طریق همونو میاد. اون باعث میشه که این به گناه بیفته، این دوچار حبس رزق میشه، بعد خانم میزنه تو سرش میگه من جا درست نمیشه. یا از این میاد زنداداشو هرچی نامحرمه واسه مرد، مرد جلوه میکنه و ولی آقای الاخر و هوه لا یشعر. اون چیزی که ببین یه بار دیگه بگم، رزق تو به قدریست که بتوانی آخرتتو تأمین کنی، بیشتر از اون برگیری از طریق همون آخرتتو خراب میکنی، دقت کن، از طریق همون بله اون جلسه هم گفتیم دیگه، پول و اینا رزق نیست، رزق اون چیزی که آخرتو بسازه، به غیر از این اون اسباب هلاکته، رزق که اسباب هلاکت نمیشه. میشه بله. اون دیگه اسمش رزق نیست، اون اسباب هلاکته. ببین معده یکم غذا میخواد، اینقدر غذا میخواد میخوره، میتونه بیشتر بخوره یا نه میتونه، ولی دیگه اون اسمش غذا نیست، اون اسباب هلاکت. خواب تا یه حدی میشه، ولی اون دیگه اسمش رزق نیست. خب این که تو روایت میگه بیشتر از رزقش گیر نمیاره، منظور اینه، یعنی اون دیگه اسمش اسباب هلاکته نه رزق.
اسباب هلاکتت
اصلا خدا آزاد کرده. بله هر چقدر زحمت بکشی دزدی میرسی با همون هلاکت. واسه کی اینا درست میشه؟ کسی که نگرشش به حیات درست میشه. الان شما تو اکثریت ببینید نگرششون به حیات چیه؟ هرچه بیشتر بهتر. پس هرچه بیشتر همون قد از خدا دورت.
چیزی که مثلا میگن که ما زحمت بیشتری کشیدیم که این مثلا چیز رسیدیم بالا من رسیدیم، در حقیقت شاید رزق واقعیشون اون نباشه، ولی زحمتاشون کشیدن خداوند بهشون داده.
آره.
دنیا رو
بهشون داده، آخرت رو ازشون گرفته. بعد عجیبش اینه که جلسه پیشم گفتیم اون فرصتی واسه فرصت گذاشتن دیگه، واسه بیشتر از رزق، دقیقا همون فرصتی بوده که میتونستن به حقایق معنوی برسن، یعنی حقایق فراواجب. بریم بله. مولا فرمود هر چیزی یک ظرفی داره، هر تو نهجو بلاغه حکمتش، هر ظرف مظروفشو که بریزی ظرف پر میشه، جز علم که هر چی بیشتر کش کنی ظرف خودت هم بیشتر میشه. شما ببینید ما یه وقتایی داریم که این کارو این وقتو حرام هدر نمیدیم، ولی هدر میدیم. دقیقا همون وقتایی است که میتونیم به یه چیزایی برسیم فرامعقول، یعنی همون عرفان. این خیلی نکته عجیبیه. ما یه وقتایی داریم که حرامش میکنیم، هیچ گناه، یه وقتایی از کار حرام انجام نمیدیم ولی کار غیر مفید انجام میدیم. دقیقا اون وقتاییه که میتونستیم به فرامعقول برسیم، یعنی به شهود اگه ازش استفاده میکنیم. لغویات ببینیم تو این ابدیتی که ما داریم میریم، این وقتی که داریم میذاریم واسه دیدن شنیدن خوندن این واسه رب، این از اهمیتی داره یا نه؟ ببین یه وقت شما نیاز به استراحت داری، آره بشین قشنگ لامبادا که تو نشسته نیست، بشین کاناپه قشنگ. اصلا آدم نیاز، جدی میگم، آدم بعضی وقتا نیاز داره هیچ کاری نکن. من اینقدر دلم تنگ میشه بعضی وقتا، چی شدم وای خدا. بگه جمع بشه سابق یادش به خونه آقا سعید می‌رفتیم اینجوری بودیم همچه میشستیم اونجا این قوال تو این وقت طرف کردن نیست یه وقت تو میشینی میگی من میخوام یکم آزاد باشم از همه چی یه وقت نه تو کلن میشینی بعد به خود نمیتونی بگی بعد اگه هم کسی بگه که عذاب وجدان میگیری این شاخصشه یه وقت نه تو وقتا تو مفید استفاده میکنی بعضی وقتا اصلا باید رها بشی چه خانوم ها چه آقایون باید بعضی وقتا رها بشی یعنی همسران هم این اختیار این فضا رو فراهم کنن یه وقت خانوم باید بگی من امروز میشه چیزی نذارم و آقایی بله میشه بگی خب خانوم میگه هر روز چیز بیذاره یه وقت اینجا هشه که میشه مثلا هر روز بگی میشه من چیزی نذارم یا برعکس آقا یه بشین میشه امروز به من هیچ کاری ندی حتی خانوم ها که کار نمیدن مثلا میشه امروز هیچ کاری نکنیم یارو میشه تو آقایی که سریجش کار رو بکنیم ما به این نیاز داریم عزلت تو دین ما جایگاه داره الان همه تو عزلت هم کلن اون نه اون بیکاریه کسب علمش کارش و عبادتش در روز انجام میشه بعضی وقتا نیاز داره ایک کسانی که به شهود نمیرسن کسایی هستند که اوقاتشون رو تلف میکنن گر نستانی به هزانت بریم یه نکته بگم 113 آخرین پاراگراف آخر خط دوم اگر کسی دنبال آخرت رفت دنیا دنبالش میدود تا رزقی را که خداوند برای او مقدر کرده برسه تو روایت قدیما شنیده بودی دیگه دنبال دنیا نری دنبالت میدوه اینجا داره فلسفه شو میگه چرا میدوه چون وظیفش رزق ما رو به ما بده حالا اینجا مهمه در واقع خداوند زمینه اصلاح او را که در دنیا برای او گذاشته است به او میرساند خب اینجا اون نکته ادامه مقدمه رو بگم دنبال آخرت رفتن دقیقاً یعنی چی جوری نگرش حالا دنبال آخرت رفتن چطور است؟ تغییر نگرش ها؟ سوال خوبی ما دنبال آخرت بریم دنیا دنبالمون میاد دنبال آخرت رفتن یعنی چی؟ بشیم نماز بخونیم بشیم روزه بگیریم ما زندگی داریم چی ها کنیم؟ دنبال آخرت رفتن چی جوریه؟ بفرمایید چی جوری؟ برو جلو جزئی تر خب اینجا جاش کجاست جزئیه آقا من میخوام برم مکتب هم میتونم دنیا برم دنبال دنیام تو مکتب هم میتونم برم دنبال آخرتم تو مکتب چی جوری این فرقش نه برو جلو تر
خواسته خدا رو
خب دقیقا یعنی چی کار کنم خواسته مثلا شما سر کار خواسته خدا رو می‌خوای برای خواسته خود تجویدی بعد چیکار کنی در زمینه واسه قیامت ها. سوال هم سخته
نه
جزئی تر واقعا دستورالعمله
خدا رو حی و حاضر
40 روز
خداوند حی و حاضر ببینیم
عملیه بیشتر از 40 روز سختی نداره بسم الله بگیم نیکی به پدر مادر
کارهای ما یه کاری برای خدا بشه یعنی بدونیم مثلا کار ما به چه وجهیش برای خداست تو هر کاری
سواله بار دیگه بگم دنبال آخرت رفتن در امورات یعنی چی؟ تو امورات چه کار باید بکنیم؟ اصلا دقیقا هم دقت کنید یعنی در امورات بعد قیامتیش رو ببینید نه بعد دنیاییش رو شما میخوای یه چیزی رو انتخاب کنی شاید میخوای کل یکی رو بخوابونی این شد دنیایی همون رو انتخاب کن بعد دنیاییش رو نبین بعد قیامتیش رو ببین بعد یه چیزایی رو میبینی بعد قیامتی نداره یا ضرر داره میذاری کنار زلزله اون
در کسب علم من همون دیگه باشه
در همه چیز، در امورات گفتم دیگه، در امورات اگر کسی تمرین کنه، اینو تمرین کنید، دوباره شاید متوقف شید دوباره تمرین کنید، در امورات بعد قیامتیش رو ببینید. ببینید بخص شما میخواید به یکی احسان کنی، میگه من احسان میکنم که این اگه من فردا مردم به بچه های من احسان کنه. بعد قیامتی یا مادیه؟ مادی. یه وقت تو احسان میکنه این که خدا به من وظیفم احسان کنه، چه بعد قیامتی. یه خاطره بگم از یه شخصیت، بله، ولی فعلیش، یعنی تو عمل چجوری بیاد تو اون عمل و فعل بعد قیامتشو ببین. ببینید الان میگن، حالا خاطره رو میگم، وای دقت کن، الان میگه آقا تو چرا آخه میری تو این خراب میشه، همه که مسئول میشه، میگه همه میخورن من نخورم نمیشه، همه میخورن چون بعد مادیشو میبینن، تو نخور بعد قیامتشو ببین، باور کن 4 تا از اینا بود همه چی درست میشه. یه خاطره بگم، یه آقای روحانی بود، اون زمان ها خب تلویزیون رنگی زمان بچگی ما تقریبا یه آرمان و آرزو بود، تلویزیون خودش خیلی جذاب بود، حالا رنگیش که اومده بود هیچی دیگه، میگم سنام بود اومده بود، سنام درست میگن؟ سنام میگم، حالا شما یاد نمیاد سنت نمیخوره چه اینجوری؟ خب اومده بود، بعد یه فرزند این آقا خیلی دیگه پاش توی کفش کرده بود که تلویزیون رنگی میخوام فلان و بیشتر، اون اوایلش هم بود، این آقا به شیوه تربیت رو ببین دیگه گفته بود واقعا میخوای؟ گفتم من واقعا میخوام، چرا مثلا منوتش باشیم ای اینجوری. بعد این آقا رفته بود یه روز تلویزیون رنگی خریده بود کارتون اوورد، دقت کن، یه وقت بچه رو عقده‌ای میکنی، یه وقت بچه رو عاقل میکنی، اوورده بود و بعد دیگه داده بود کسی اوورده بود، راننده کسی گذاشت، گفته بود خونه بهشون بگو باز نکنن تا من بیام، تلویزیون رنگی رفته بود تو این خونه و این بچه ها میپریدن واه تلویزیون رنگی تو کارتون تا شب پدر بیاد، پدر خانواده اومده بعد میگه بچه ها تلویزیون رنگی اینا کیف میکردن دست و پاشون برسیدن واقعا رخ داده. بعد ایشون کارتون رو باز کرد گفت خب تلویزیون سیاسفید رو بذارید پایین نمیذارید بالا، خب بشین نگاه کن، نشستم اون وقتا فکر کنم یکی دو تا شبکه بیشتر هم نشسته بودن نگاه کرده بودن، یه فیلمی هم داشته میداده یا یادم چی، خیلی هم جذاب بوده که رنگی بوده، اینا تا آخر نگاه کرده بودن کیف میکنه، اصلا نمیخوابیدن، دو سه ساعت از نیمه شب میگذره، پدر برم میگه که خب حالا دیدیم، بعد میگه آره، میگه حالا فردا میخواید به دوستاتون تعریف کنید که ما تلویزیون رنگی، آره، بعد میگه شما فردا برید به دوستاتون تعریف کنید که تلویزیون رنگی دارید و همه اونا تو دلشون گریه کنن حسرت بخورن چون هیچ کدوم از دوستای شما تلویزیون رنگی ندارن، بعد اگه اونا شما تلویزیون رنگی نداشتین اونا می اومدن تعریف میکردن شما چقدر قصه میخوردید، که قصه خورده بودن به خاطر یه دوستشون که اینقدر گیر دادین من تلویزیون رنگی بخرم، حالا شما برید بگید اونا قصه بخورن، بعد جارو انداختن خوابیده بودن، صبح پدره میره سر کار، مادره زنگ میزنه به پدره میگه بچه ها سیم رو از پشت چیز کشیدن، پشت تلویزیون رنگی کشیدن زدن پشت تلویزیون سیاه‌سفید، میگن بابا اومد بدیم ببره نمیخوای، بچه رو داره یاد میده ببین تو از الان باید اون بعد قیامتیشو ببینی، تو بعد مادی اینه که حال بقیه گرفته شه و تو بری بالا تو بعد قیامتی اینه که تو نری بالا که یه عده آه ندارن ذلیل نشه. البته تو این افراط و تفریط باید مراقب بودا، یه وقت دیگه بعضی چیزا دیما بشه اینجوری نیست آقا تو من مبل نمیخرم که، نه دیگه هندیش نکن، بعضی چیزا الان دیگه همه خونه ها مبل داره و فلان داره و اینجور چیزا داره، نه باید هندیش کرد، آه نه اون دیگه چیز دیگه، اون دیگه نفاقه، شما که بوفه دارین که معقولیه تو دایره معقول میگم آجا که اینجا اینجوریه درست میشه
این بوده قیامتی توی
40 روز ملکه میشه، آره سخت 40 روز آدم بوده قیامتی اشیا رو ببینه ولی ملکه میشه اگه اینطور بشه، باید مراقب باشید، میگم بشه افراط نشینا، یه وقت خانوم کمرش درد میکنه باید بشین رو صندلی تو اتوبوس، بعد قیامتشو میبینه نباید بشین، نه باید بشین، نه نه اینا نه، معقول باید باشه. حالا متنی گفتم بدن هفته بعد، عرفان معقول از علامه جعفری رحمت الله علیه، این کمکتون میکنه، معقول باید باشه، اونم اشکال نداره. بوفه چیزی بخونه
راشی پسرم ما
برای خدا بریم. برای خدا چجوری بریم؟ خدا فرموده این بدن نیاز به تحرک داره. یه کتابی بچه‌ها خوندن اثر بگو حرکات ورزشی بر روح، مثلا این نگرش رو درست میکنه میره. جز به جز نیست، مثلا بعد قیامتی خودکار خریدن چیه، نه این کلیه، نگرش باید درست بشه. جباس گفت تیکه خیلی درست بود، تو همه امور رضای الهی، یا جلسه پیش گفتیم خواست خدا بر خواست ما، توش نفع مادی رو لحاظ نکنیم. شاید داشته باشه، خب استخ بدن رو قشنگ میکنه، ورزش خوبیه داره، ولی هدف تو چیه، مادیه یا قیامتیه؟ این اگه درست بشه بوده قیامتی درست بشه. بریم چون؟ آره آره، این هم یکی از نکاتیه که چه اینجا مثل ابو هریره حدیثش کرده. سوالی 115 خانوما دو خط اول، هر کسی به رزق کم راضی شد، توضیح این جمله 115. ببینید این رزق کم منظور اینه، نه اینکه به شما کم میدن، یعنی شما ظرفتون نسبت به نفر دیگه که جلوتر میگم شاید اینقدر به اینقدره، این ظرف کافیه برای شما، ولی چون اینو میبینید میگی این کمه، میگه خب حالا که تو که دچار این بیماری قیاس شدی میگی من کم بهم داده خدا، تو به این کمه راضی باش، خدا هم تو راضی. که اینو جلوتر توست بریم،
من باید سر تلاش باشه دیگه،
اون که هر جلسه این برسی ها نه برسی اشتباه از من،
نه
چی شد؟ چرا میگیم بوفه؟ خب گفتم که شنونده باید اول عاقل باشه، یعنی هر چی به سر چشم. ببین مبل 1001 منفعت داره، شاید چند تا ضرر هم داره، 1001 منفعت داره، بوفه تو یک منفعت شما بده. سوال مهم خب نبود، فکر کنم شما نبودی، ایشون بوده اون وقتایی که ما سلسله جلسات بوفه رو داشتیم. جدی میگم، آخه من خیلی صحبت کردم، یه بحثی داشتیم تو اربعین مصداقش رو بوفه میگه. چی بود بحثه؟ تظاهر بود؟ نمیدونم چی بود، نیازسازی بود، من اون وقت خیلی بحثی حالا یادم نیست، نیازسازی بود. بوفه فقط تظاهر است به این که آنچه که من دارم ایناهاش، بعد اینایی که دارم مصرف هم نمی کنم. بعد تو بوفه، حالا من اسامی رو نمیدونم چی بگم، تو بوفه ملامین که نمیذاری، که کریستال 400 پارچه باید بذاری، بعد هیچ وقت مصرف نمیشه. یعنی این بچه شوهر حسرت توش مونده، اون چیزی که باز میمونه واسه ما هم بیاد،
یه دفعه همش میشکنه. مثل ما روپان کلن ریخ با بلوراش هم همش دیگه.
الحمدلله. این بعد مکتب بود؟
نه همون بابا
اینا امداد هایی
از اون بالا شروع کرد.
البته بعضی وقتا ادله های خوبی هست، مثلا واسه ما ادله ورده بود یه کسی که خب ما ظرفمون زیاده، یعنی جهیزیه من جهیزیه اون خانم زیاده، خب این بوفه های جدیدی که فکر کنم بهش میگن کنسول، آره کنسول درش هم بسته است، مثل کموده نشونم نمیده، خیلی زود من هر چقدر در مورد بوفه فکر، حالا اونایی که بوفه دارن چیز نشن وعده بزنن بریزن، این اسرافه، تو رو خدا این کارو نکنید، من اون بارها گفتم این کارو نکنید، یا تبدیلش نکنید به مثلا جامعه دادی جا که داری. بابا بوده دیگه بزن باشه، من کاری ندارم، من به این جدیدی ها میگم، الحمدلله اثرگذارم بود. شما داشتین؟ شما؟ 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 حال کن، کیف کن. ما هم که نداشتیم. نداشتن اینا بوفه، اینا تو اون تختا سودشون رو میکنن. میخوابی روش نمیدونی اجدهاست اون زیر چی هم گفت قرار بابا اینو بلاده هم اینو رایشو بلاده دقت کنی بخاطر اون بود. شما یه دلیل بیاری ما گوش میکنی. خب شما با این ادله نمیتونی تو تابه نباید باره چی مثل اینه که بری بگی آقا تو میری مسجد که بگی من میام مسجد، اینطور نیه. اصلا فلسفه بوفه نشون دادنه، فلسفه کتابخونه نشون دادنه یا جایگذاریه؟ چرا جلوشو شیشه ای میکنن؟ چرا جلوشو بزن تو کابینت، بزن تو کمود، چرا تو پذیرایی حالا
اتاق خواب
آشپزخونه بابا تو به بوفه خودتون گیر دادی. من میگم بوفه شما اشکال نداره.
من کلی میگم.
کلی دارم میگم.
اونی که بخواد توجیه کنه
توجیه میکنه. خب اون که ما توجیه کنه که اون شرط اول که شنونده باید عاقل باشه رو نداره. میدونم میدونم چی میگی. بپرس. خیلی هم شیوه خوبیه. شما هر چی شبهه از خود و دیگران دارید اینو بپرس. من که شایدام هست خیلی هم متفکر اینجا اومده. شاید 9 تا کشور خارجی رفته و هی میره. یه مأموریتی که داره اینه که هر چه شبهه هست باید از من بپرسه. یعنی بعضی وقتا به قدری بد میپرسه من یادم میره که واسه میگم بچه تو مگه ایمان نداری؟ میگه یادتون رفته. این واسه بیرونه. ببین مثلا همین امروز 5 4 دیروز جلسه داشتیم چی میپرسیدم من؟ میخوام اینو بگم که درست بشه. خسته ای؟ شب یلداست و شب یلدا و تا آخر. میگفتش که شما شاهنامه رو خیلی بوت کردید. و فردوسی رو خیلی قبول داریم. در صورت که علامه تهرانی میگه که فردوسی شاهنامه رو آورد که قرآن رو بزنه زمین. و علامه تهرانی هم کم کسی نبوده که. نه جوابشو بدین. میمت چی گفتم بهش؟ گفتم اولا من آقای تهرانی رو زیاد نمیشناسم. تو مجامع علمی هم ازش صحبت میکنم. علامه محترم تهرانی. آقای تهرانی نمیشناسم و اینا صحبت. بعد میگه چیکار کرد؟ الان تو گوشیم هست. یه چیزی فرستاد. بیام اینو ببینیم. پیغام رحلت آیه تهرانی که حضرت آقا پیام داده رو بسن فرستاد. گفت ببین چون آقا پیام رحلت فرستاده پس ایشون حرفش درسته. بعد من بسش نوشتم که همش چیزیه ها، سناریو نویسیه ها که خیلی کمک میکنه آدم. خب اینجا آقا میگه که بله خبر رحلت عالمی ربانی و اینا الی آخر اینا شنیدیم تصدیق از مصادر 74. بعد من بسش چی فرستادم؟ شیوه داره یاد میگیره دیگه. من بسش چی فرستادم؟ منم مطلب آقا در مورد فردوسی رو فرستادم. گفتم اگر ملاک صدق قضایا صحبت آغاز در مورد تهرانی، ملاک صدق فردوسی هم صحبت آغاز در مورد من. این خنده فرستاد و من دستشو باشی گفتم همیزدگی. خب همینه دیگه. این یه شیوه خوبیه. شما بیرونی ها و بچه هم بدونن بعضی از شبهات که مطرح میشه واقعا اینطوره. شما خیلی راحت بیان کنید، اشکال نداره. دیگران اگر معقول سمت بوفه برن قبول میکنن و همچون کسانی که بعضی وقتا من شنیدم بوفه رو تبدیل کردن به کتابخونه و حرکت مبارکیه، اونا هم میکنن. اگه نخواد قبول کنه قبول نمیکنه. من یه چیزی تو کلاس فلسفه میگم همیشه تو حوزه، ما برهان نمی آوریم اثبات کنیم، ما برهان می آوریم خبر بدهیم. هر کسی واسه خودش باید خودش اثبات کنه. چون اگه تو نخوای اثبات بشه بهت نمیتون نمیذاری من اثبات کنم. همین شد. بیا من اثبات کنم. من اصلا با تو کاری ندارم. من حرف میزنم قلول الناس، حرف بزن برای مردم. نکلمون الناس به قدر عقوله هم تو حرف. حالا اومد به خودش اثبات کنه. بوفه هم اینه. بوفه بعد یه جاله من اینو با خانمو بعدا من بگم واقعا جذابه. آقایون که میدونم میگن نه داریم یه چیزی میخواست شما بگی، شما هم بگو. خودش بزن بگم آخوش کنم تازه چیز
میشه آثار باستانی اینطور دادن تو بوفه گذاشته.
مثلا باستانی واقعی، یعنی مثلا یه چیز 7 8 میلیاردی رو بذاریم توی کمد. سنتی یعنی دکورش کنیم، بله این کارو میکنیم. ولی بعد جواب بدید چرا میخوای اون رو به نمایش بذاری در برابر مردم؟ خب همین خیلی، شما در روز چقدر میشینی؟ یه بار میشینی؟ چه اینجوری داشتی؟ داداشش چرا؟ موب کارایی داره، همین نشستن و برخواستن. خب گفتم ضرر هم داره، ولی کاراییش و نفعش خیلی بیشتر از ضررشه، مخصوصا واسه کسایی که سمبالا هست. شما شاید الان درک نکنید موب چرا خوبه، ولی خب حتما پدر و مادر و دیگران درک میکنن که موب یه سری خوبیایی داره. بوفه هیچ خوبی نداره. این چیزی هم که تو گفتی دیگه اسمش بوفه نیست، اسمش دکوره، ویترینه. حالا اون واژه بحثش نمیشیم دیگه، بعضی وقتا شاید حمله شروع شد.
بحثم دکور شد، مثلا دارم یه کتابی میخونیم در مورد یه شهید یا در مورد یه کس میخونیم و معرفت نسبت اون شخص پیدا میکنیم. بعد خب اون عکسش رو، اما عکس کتاب رو تو کتاب خونت برعکس میذاریم، جلو میذاریم. حالا اون
اشکال نداره،
از لحاظ اینکه مثلا قصدی نیستش که مثلا به خود نمایی کنیم، ولی چون که علاقه داری نسبت به شخصیت این آدم
خوبه. اشکال نداره. من حالا در مورد کتابخونه هم میتونم خیلی صحبت کنم. کتابخونه وقتی کسی ببینتش، وقتی خودت ببینی، ذهن متبادر میشه به چی؟ علم. بوفه رو ببینی متبادر میشه به چی؟
تجمل.
اتفاقا شما کتابخونه های قشنگ تو خونهاتون بسازید، کتابتون رو قرار بدید. اصلا بچه باید بین کتاب بزرگ شه. آقا یه نمونه ساده، این کتابخونه رو بچه‌ها گذاشتن اونجا، انصافا آدم میاد تو مکتب روحش شاد میشه. آره یا نه؟ خب ایده بدیهیه، ولی فکر کن ما اونجا بوفه میذاشتیم، یعنی کاسه های محمد رو میذاشتیم، میچیزیم اونجا، میچیزیم اونجا. چی میشو؟ انصافا من نمیدونم. خب بریم شد صفحه 117 تا اینجا سوال نیست. من دوباره این نکته چیش آیین نامه ای رو بگم. اونایی که بوفه دارن لطفا به بوفه‌هاشون دست نزن، خواهش میکنم.
خدا
خودش دست میگن که خدا خودش به وقتش دست میزنه بهش. یا بابا خیلی ناراحتین، بذارید تو دیوار بفروشید جاش کتابخونه بخرید. ولی آخه من میرونم اونایی که بوفه دارن یه سری وسایل دارن که واسه اون توه، اونو بدید بره. این وسایل رو میخوای کجا بذاری؟ تو دیوار؟ نمیده که، من که نیستم که، برو به خودش بگو. نمی این کریستال، من درست میگم بلور بالاتره یا کریستال؟ کریستال نخرید بده به نیازمند، که اون ملامیناشو میده به نیازمند. صفحه 117 خانم ها، بعضی ها در گشایش و آسانی امتحان میشوند. اگر کسی نه آن حد در گشایش و آسایش مادی باشد که از آن طریق مورد آزمایش قرار گیرد، اما در گشایش روحی باشد، این امتحان میتواند برای او چگونه باشد؟ با مثال لطفا. کسی که اگه من منظور شما درست فهمیده باشم، گشایش روحی منظورتون اگه آرامش و قراره، این است که بتونه به دیگران همینو انتقال بده. یک. دو، از این فرصت گشایش روحی و قرار استفاده کنه واسه کسب علم، کسب فضیلت، گاهی اوقات حتی نوشتن، چون نعمت بالاییه. مثالش هم زدم دیگه. شما ببینید مؤمن وقتی پولدار میشه، پولشو بیشتر، حالا مثلا 1 میلیارد داشته شده 2 میلیارد، 1 میلیارد داشته 500,000 تومان میداده به فقیر، الان 2 میلیارد داره، مؤمن دوست داره بیشتر بده. مؤمن تو گشایش روحی هم اینجوریه، وقتی شادتر میشه، وقتی گشایش روحی پیدا میکنه، دوست داره اینو تقسیم کنه، یه بستری ایجاد کنه. ولی منافق دیدی هرچی پول در میاره قایم میکنه، هر چقدرم حالش خوش میشه این حال خوشو قایم میکنه، هیچ کس من بازی نمیدم. به خاطر همین فرمود حضرت ختمی مرتبه، المؤمنو بشروهو فی وجهه مؤمن اون بشرش و شادیش در صورتشه و المنافق و بشره فی قلبه. المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، المنافق حزنه فی وجهه و بشره فی قلبه. اصلا کسایی که دروغن و دوچار نفاقن ظاهرشون همیشه یه جور نشون میدن که کسی باتی نشه، نه این باید بشر داشته باشه، فراخ داشته باشه در ظاهرش. آیا ما در انتخاب رنج ها و سختی هامان و آزمایش هایی که میشویم تا حدودی اختیار داریم؟ بله اینو بحث کردیم، ثمره انتخاب های ماست. بریم
میگن که دو دسته انسان هستن که از مرگ نمیترسن، یکی مؤمن یکی کافر هستن، درسته؟
کجا میگن؟
این تو اینجا کتاب نه.
آها کلی؟
آه
اتفاقا کفار از مرگ میترسن، اون که داعشی ها اینا میمیرن انتحاری انجام میدن، اونا مؤمنن به عقاید خودشون، اعتقادیه، مؤمن به عقاید خودشون. تلویزیون بازجوییشون رو نشون داد. آره دقیقا نمیتون،
ولی موقع مرگش تمام ترحماتش میریزه دیگه، ترسه براش احاطه پیدا میکنه.
آخه مرگ اینا تدریجی نیست، دفعیه، دکمه رو میزنه بم. بدبختیه که اینا گریبونشون گرفت. بریم بسترش جهلشون، چون حقیقت رو کشف نکردن باطل رو کشف کردن. خب
صفحه 115
یه بودی رفت
نه هیچ
ترجمی برگش نمید
دو خط اول نشه هر کس داره از کم راضی شد، خدا من داره از عمل کم راضی می شود، این کمی و منظورش همون مقدار کفاف رو می
گیره. توضیح دادم ها، حواست بود یا تو بوفه بودی؟ ظرف من اینقدره، مظروفش رو خدا میده، ظرف این اینقدر، مثال ها مظروفش خدا میده، این کی کم حساب میشه؟ وقتی قیاس بشه. خدا میگه حالا تو نباید قیاس میکردی، حالا که قیاس کردی میگی به من کم دادی، خب باش تو به همین کم راضی باش، منم به اعمال کم تو راضی میشم. یه چی بگم شما خودتون ربطش بهید دیگه توضیح ندم، چرا اونهایی که به ظاهر رزق کمی دارن، یعنی مشکلات دارن، سختی دارن، فقر دارن، به ظاهر فقر یه چیزی، یه پولیه، خیلی راحت تر اهل بیتی میشن و اشکشون دم مشکشونه، لطیف تر میشن، مهربان تر میشن، نمیتونن سگ و تو رخت خواب کنارشون بخوابونن. ولی اونایی که اینطور نیستن کره خرم بغلشون میخوابونن. چرا؟ خب این نکته است دیگه، همین کسی که مشکلات داشته مؤمنه، مشکلاتش که رفع میشه اهل بیت رو ول میکنه یا بیشتر شیفته میشه؟ بیشتر شیفته میشه. خودتون ربطش بهید درست شد؟ نه برای اون ماجرا ایشون رو توضیح میده. ببین کسی که کمه به ظاهر ظرف خودش، خیلی کارهای کم و قلیلی انجام میده ولی پذیرفته میشه ازش. اون کسی که ظرفش بزرگه یه دفعه یا یتیم خونه هم میزنه ولی باز هم قرار نمیگیره، همش احساس خفت و خالی میکنه تو معنویت. بریم عالم این افراد رو پیدا کنید، افرادی که دوچار این حالتن و یک عالمی دارن. حالا من آخر بحثی نکته دارم. خب نه نه عالم کسایی که کم دارن و خدا ازشون کمیشون رو قبول میکنه.
مثال قیاس نیستم،
همون اندازه حس بشه.
قیاس باید حس بشه.
همین که گفتیدن مثلا خدا گفتش مثلا شما اگه رزقتون کم باشه به همون اندازه کمتون ازتون قبول میکنن. نیازی نیست که مثلا زیادتر از رزقتون حتی مثلا عبودیت بکنه.
بله.
کم هم من راضی میشه.
بله.
عالم رضا
ربط داره به عالم رضا. حالا من تو این آخرش بذاری بشید خوب بریم. بریم تا 131 صحبت نیست. حال دست کن بر بگو
باید تیتره که بهترین کس کسبی هست که انسان روزه خود رو با دست خود تهیه کنه. یکی از چیزا هم قبلاشی بودی طلبه ها مثلا یا چیز باشن که میگن نونم خودتون درست کنید خونه برکز بیشتره. یک مقدار درست نرفتدن این مطلبه که مثلا میگن که رزق خودتون خودتون
ببین. نه امیران مومینم میرفت گندمشو میخرید. سطحی اندیشیه. بهترین رزقی که به دست خودتون باشه یعنی مفخوری نکنید. واسه کارتون تلاش، واسه اون چیزی که میگیرید درآمدی که دارید تلاش کنید.
میگم سطحی اندیشیه بعضی از این
موقع. نونوایی آره آره بله بله.
اونو دارید درست بکنید چون به اندیشیه
و همین چیزا. یکم گفته تو خودت تو خونه نونوایی داری؟ شما عاقل بشی. اون رزق که هبه است اشکال نداره. چی؟ ارث اشکال نداره. آقایون دولتی بیان یه فضایی مهیا کنن که ما نذاریم بانک پولشو بگیرن. ما که نذاشیم نذارم برات بزن تو تولید. وقتی فضاش نیست پولتو نمیتونی بریزی تو جوب که میذاری دفع افسد به فاسد میکنی.
اونم روزیه دیگه.
بله هدیه است دیگه.
آها
اینا الان گفتی کار نمیکنه؟ نه داغون میشه. شاید یه مدت خوش باشه ولی مردی که کار نکنه مثل زنیه که آشپزی نکنه داغون میشه. ببین بعضی از چیزها رو آدم نباید بفهمه. مرفهین من مولای چیز میگنم پیدام نمیشه. مرفهین بعضی چیزها رو میفهمن. ببین من نمیگم آدم باید خنگ باشه. ما بعضی چیزها رو نباید بفهمیم، یعنی نفهمیدنش برای ما خیره. مثال این که از یه حدی بیشتر رفاه خوب نیست. رفاه همیشه ما دوست داریم یا نه؟ مرفهین میفهمن که بابا یه دستگاهی هست ظرفا رو میذاری توش، یه چیزی از آشپزی میکنه، یه تلفنی از زنگ میزنی غذا میاره، دیگه مثلا خانومش هیچ کاری نمیکنه یا آقاش هیچ کاری نمیکنه. درسته این آرامشون میکنه ولی نمیدونن وقتی اینو بهش پردازن، اصلا چون نمیرن معقولاتو بفهمن اینجور چیزا رو میفهمن. وقتی بهش میپردازن از نیاز ذاتیشون که تو بحث فلسفه زندگی مشکلایی گفتیم، خدمت برای زن و قدرت برای مرد، از این فاصله میگیرن. از این که فاصله بگیرن از حقیقت خودشون فاصله میگیرن. از حقیقت خودشون که فاصله بگیرن دیگه آرام و قرار ندارن. بابا زن مرد سنش میره بالا بعد چین و چروک شروع میشه، دوتا خط باریک کنار چی لبت میخون خیلی خوبه. دوتا خیلی خیلی خوبه دیگه. یه دوتا موی سفید روی ریشه رو موده نمیدونم کجات. این انقدر با این طبیعت فاصله گرفته تا میاد دوتا خط باریک کنار لبش بیاد دوتا آمپول میزنه. بگید هوکسایت بوتاکس. بوتاکس میکنه. دارم میره جلوتر. دادونه نشد. من الان 70 سالمه. صورتم درست شد. تیپ بزنه تیپ دختر 14 ساله. بعد میره جلوتر. کم کم علائم مرگ میاد. علائم مرگ اینه که بدن دیگه داره اینطور میشه. اونطور میشه دیگه بیقرار میشه. به عالم و آدم گیر میده. ولی اگه این مسیر رو طی میکرد میفهمید داری آرام آرام نزدیک میشی به رفتن. چه بوتاکس کنی چه بوتاکس نکنی میری. تو چرا این این الان تو که باید کش کنی حال حاضر تو میخوای نفهمی؟ انگار زلزله بیاد تو باید که تریلی داره رد میشه. ببین بیاد رو سرت. تو بگو تریلی و پناه بگیر. تریلی رد میشه از این زلزل هست پیر شدی دیگه نمیتون. اینو من بگم بله کلن تو اسلام اجیر بشی مکروهه ولی حرام نیست. مکروه هم واسه که چه کسی هست میتواند اجیر نشود ولی خودش رو اجیر میکنه. حالا این کارمندایی که الان هستن میتونن اجیر نشن هستن؟ امکان نه.
حالا اجیر چطور کار کنن که
کمکاری نکنن، تعهدی که دادن رو داشته باشن، خمسشون رو بدن، تاموش. حالا سخت نیست. نگاه نکنید بعضی از آخونده حرفاشون تمام شده، الان اومدن سمت اینجور حرفا. نونوایی باید تو هر خونه باشه. ما این نونوایی حالا اومدیم زدیم تو آپارتمان. فردا میگی گاو باید بری خودت بدوشی. ما کجا بیاریم؟ بخیر. پذیرای یه جای بوفه است یه جای گاو دیگه بوفه است دیگه گاو نمیشه نه سخت نگیری حلاله بریم 24 ابن آدم اندکه ما یکفی که و تطلو ما یدقیق ابن آدم لا به غلیل انتقنه و لا به کسیر تشم. ای فرزند آدم آنچه برای تو کافیست در دسترس خود داری و در طلب آنی هستی که تو را به طغیان وامی دارد. ای فرزند آدم نه به اندک و قلیل قضاوت میکنی و نه از بسیار سیر میشوی. ان الانسان لیتقا انسان دچار طغیان میشه که ان یراه استغنا وقتی که دچار استغنا بشه. مؤمن هیچ وقت نمیذاره دچار استغنا بشه. یعنی یه جای سختی تو زندگیش همیشه نگه میداره، خودشو غرق در خوشی نمیکنه تا میاد این خوشیه بره دیگه سقفو پر کنه. میگه خب اینو بریم بدیم یه فقیر. مثال ما خیلی داریم گوش میخوریم، ما که داریم میخریم میدیم به یکی دیگه. من خیلی دارم لباس میگیرم ما خیلی خوشحالیم بریم خونه فلان اونا هم خوشحال بشن. خدا یک ارزون میکنه واسه اینو خوشی رو، یک ارزون میکنه واسه اینو خوشی. فلانی فلانی فلان جو چیز خوب دارم میفروشن برید. نه اون یکی میگه نه کیا داشی پروش. ما نباید یه چیزی رو توش به استغنا برسیم. وای اگه بچه هاتون اینجوری تربیت کنیم. خواهد میکنی؟ استغنا خیلی خیلی کلاس بخواهد اینجور زندگی کنیم. خیلی سخته واسه ما. تو یه کاری کنی به اون استغنا نرسی. یه جمعی تو رو مثلا خیلی قبول دارن تو محل کار توش. یه کاری کنی که اونا بتونن با تو قاطی بشن. نه اینکه حالا که من بالام حالا بهتون نشون میدم. میگم چی میگم؟ حالا بهتون نشون. نه دیگه تو شأن پیامبر انسان خودشو چی میکنه اینا؟ ان الانسان لیتقی طغیان، چون کسی که دوچار استغنا بشه طغیان میکنه. ان الانسان لیتقی ان یراه استغنا. این یه باور ماه رمضان گفتم، کسایی که زیاد بخوابن زیاد بخورن نیاز به نماز پیدا نمیکنن چون دوچار استغنا شدن. نماز برای افراد گرسنه است، گرسنه معنویت که در روایت می‌فرماید کسایی که پرخوری و پرخوری می‌کنند استغنا نیست. بریم صفحه 131 یه نکته بگم قبل نکته آخر اگه سوال نیست. وسط صفحه ای عبازر خود را به آنچه خدا تو را غنی ساخته قنیدان، نگرش تو نسبت به این که من چگونه غنی میشوم درست کن. غنای ما به آن چیزی هست که خدا به ما گفته تو اینو داشته باشی غنی، نه دیگران به ما میگن غنی. بابا تمرین کنید دیگه، من چون ناراحت میکنم. واقعا خیلی مطلق نیست، خیلی از جاها مهم نیست دیگران در مورد ما چی میگن. ای ابازر، خود را به آنچه خدا تو را غنی ساخته غنی دان. ابازر میگوید عرض کردم آن چیز ای رسول خدا، حضرت فرمودن قضای یک روز و شام یک شب، هر کس قانع شد به رزقی که خداوند به او داده ثروتترین مردم است. نکته که گفتم میگم اینه، تو یه ظرفی داری به اندازه اون پرش میکنن، اینم یه ظرفی داره به اندازه این پرش میکنن، تو هیچ وقت ناراضی نیستی مگر اینکه خودتو با این ظرف قیاس کنی. ناراضی میشی به خاطر اینکه میگی اون چرا اینقدر من چرا اینقدر. بابا تو نیاز نداشتی، در صورتی که نگرش تو به حیات درست کنی، برای رسیدن به خدا بیش از این نیاز نداشتی. و نکته آخر، سوال نیست، رزق هر کس به قدر خودشه. اگر کسی به رزق خودش که به قدر خودشه برسه آرام میگیره، اگر آرام نیست چون به رزقی که باید برسه نرسیده. علت این که انسان به رزقی که باید برسه هم نمیرسه اینه که در مسیر عبودیت نیست، چون رزق ما در مسیر عبودیت ما قرار داره، یعنی قرار دادن حکم خدا بر حکم خود. اگر از این مسیر کسی خارج میشه، از رزقش هم خارج میشه. کسی که از رزقش خارج شده ظرفش خالیه، کسی که ظرفش خالیه راست میگه، حالش خوش نیست. حالا اون ماجرایی که تو مقدمه رو بحث گفتم اینجا میگم. در ماجرای حضرت یوسف، چه ماجرای جذابیه، جناب مریم رو گفتم، حالا جناب یوسف رو بگم. شب یلدا، خب سنت ایرانی بوده داستان زیاد بوده، من هم همیشه داستان زیاد بوده. زلیخا زیباترین زن عالم بوده در اون عصر، یا اقلا تمون بلاد. شیفته یکی میشه، خب میدونید این ماجر شیفته جناب یوسف میشه. اینو دقت کنید که رزق چطور انسان اگر به رزقش برسه به آرامش میرسه و چی کار باید بکنه. میخوام تو این داستان بگم، در تاریخ دارد که زلیخا داشت مقدمات شیفته شدن یوسف رو به خودش مهیا میکرد، داده بود یه نقاش زبردستی تو اون اتاق خصوصی خودش دور تا دور تصویر هم آغوش شدن زلیخا و یوسف رو کشیده بود. نقاش اومده بود قبل از هر واقعی صحنه رو پرنو کرده بود که بعد این یوسف رو ببره تو اون اتاق، به هر حال باید تحریکش کنه دیگه. میاد تو اونجا، خب میدونید، بعد درا رو میبنده هفتر. جناب یوسف میگه نزدیک شو نزدیک شو، بعد میره به سمتش رو دعوت میکنه که به اون حرام بیفتن. جناب یوسف چیکار میکنه؟ میدوه. درب ها همه قفله، درب اول قفله دیگه، نگو خب دیگه قفله دیگه دیگه قفله نشد دیگه، من این کتاب خوندم نشد دیگه، من رفتم مسجد بهم گفتن که چرا سیبیلت درازه بابا تیراندازه دیگه نمیرم مسجد. من داشتم و مثلا یه کسی میگه من دیدم داستان رو، من دیدم یه کسی چند سال پیش مثلا رفته بود یه جمعی که واقعا اون جمع احترامش میکرد، یکی تو اون جمع بهش گفته بود که چی نمیدونم زیپت بازه بابا تیراندازه نمیدونم یه چنین چیزی، اون جمع او دیگه رفته بود به من بد گفتم. سالهای بعد، سال بعد دیدم مثلا اینو، بعد من دیدم این تو زندگیش گیر کرده بود، کارش و فلانش و بیسارش، همیشه با خودم افسوس می‌کردم ببین این اگه این رزقش رو از دست نمیداد اقلا به این معرفت میرسید که با ما واسه پولدار شدن نمیدیم تو دنیا. این حرفا رفته بود، درب اول گفت دویده بود درب دوم، همش زلیخا میدوید یوسف میدوید تا اینجا. دقت کن، میدوه به سمت در آخر که در رو باز میکنه. چرا باز میشه؟ چون عزیز مصر پشت دره. عزیز مصر که پشت در زندگی نمیکرده، داشته میومده تو. اگر جناب یوسف نمیدوید، وای میستاد برای اینکه حالا به اون درخواست حرام زلیخا جواب بده، آیا ذلیل میشد یا نه؟ و به کامشم نمیرسید. رزقش، حالا میگم هر کس به رزقش بگیره آرام میگیره، رزقش در این است که خواست خدا رو بر خواست خودش ترجیح بده. برای همین در باز کرد، عزیز مصر اومد، بعد لباس یوسف از پشت پاره شده بود و اینا، انداختنش زندان. ولی یوسف در زندان چقدر آرام بود. تو این فیلم خیلی خوب نشون داد، این تاریخ است که رفت تو زندان، دید کثافت گرفته، به اینا گفت ما زندانیم، کثیف نیستیم که شروع کنید زندان رو تمیز کنید، محل زندگی ماست. این از یه آدم آرام برمیاد. فهم چی میگم؟ چون به رزقش رسیدم. ولی اگه فرار نمی کرد، میگفت دیگه تلقب دیگه، این پنجره روبروی بازه دیگه. اگه از این فرار نمی کرد، وای میستاد، حتی به کام حیوانی خودش هم نمی رسید. پدرشو در می بود عیزه مثل، تازه میخواست پدرشو در بیاره که اون گفته بود میگه پشت باره است، خانم کشیده یا آبروش هم میرفت. ولی چون مسیر عبودیت رو رفت، به رزقش که زندان بود رسید. بعد زندان رو چه کرد؟ من شیرین، من ندیدم کامل این فیلم، ولی چند قسمت شدیدم، تو قسمت رو دیدم، شیرین ترین قسمتش همون قسمتی بود که زندیدین ها زندان رو میگه بابا بیاید اینجا رو تمیز کنیم، زندگی کنیم، محل زندگی باید تمیز باشه، چون که فطرت اگر تو محل تمیز قرار نگیره فعلیت پیدا نمی کنه. ما می رفتیم اردو، بچه ها خیلی بخشت باستشون سوال می شود، مثلا سه روز اردو بودیم، یه روز اول فقط اون مکان رو تغییر می دادیم، تمیزشون می دونستیم. ما اینجا اگه این درست نشه، این خاک رو با تمیز نشه، فلان نشه، ما نمی تونیم اینجا معنویت داشته باشیم. یه حقیقت ها، خود خانم ها می دونه، ازشون بپرسید، خودشون هم میگن، میگن وقتی خونه تمیزه ما حالمون یه چیزه. راست میگن. اینا جناب یوسف رفت اونجا رو تمیز کرد، بعد شروع کرد تعریف کردن از اینکه یه خدایی هست که بعد میخواست از زندان بره، همه گریه میکردن. خب یه نکته بگم عرضم تمام. یک شیوه از شعر داریم، این دیگه نکته آخری شبیه الله، به نام ساقی نامه. ببینید تو ملودی و شعر همیشه اینطوره، یه شعر میگن، بعد بر اساسش یه ملودی تعریف میکنن. مثلا یه شعر میگه علای آیا ساقی، بعد یه آهنگی میذارنش. ولی تو ساقی نامه که یه گوشه از یه دستگاهه، یه آهنگی هست که بهش میگن گوشه ساقی نامه. تمام شعرا خودشونو مکلف میدونن تو این آهنگ شعر بگن. این آهنگ گوشه یه دستگاه موسیقیه و واقعا گوشه عجیبیه. جناب حافظ هم در این دستگاه شعر گفته که تو دیوانش هست به نام ساقی نامه، در وزن مثنوی گفته میشه. یکی از شعرا که ساقی نامه، یکی از عرفاست که ساقی نامش محشره، شما هم شنیدین، در این آهنگ که خود این آهنگ یکی از عرفا دستخوشو چیز کرده، ساقی نامه داره. سید رضی‌الدین گشوانه خواهی عرفای قرن پنجم اینا بوده، اون آهنگش هم اینه. حالا میخوام آهنگ رو بزنم، باید شنیدی. الهی به مستان در خواهد، شنیدی؟ بابا این هم خوندن. الهی، این آهنگه، باید همه شعرها بیان تو این شعر بگن، خودشون رو نشون بدن. الهی به مستان میخانه، سحرها هرم از تمام روزه میخونم از وقت بشن ساقی. این سید رضی‌الدین یه ساقی نامه عجیب داره که به عنوان حسن ختام من اینو شعرش رو از شما میخونم. گفتم برید تو عالم کسایی که اینطوره، الهی به مستان میخانت، تمام شاه ساقی نامش اینجاست، به عقل آفرینان دیوانت. دیوانه عقلش از دست داده دیگه، ولی این میگه دیوانه های تو اینا عقل آفرینن، مواجه که باشون میشی یک چیز جدیدی دارن به نام عقل. الهی به مستان میخانت، به عقل آفرینان دیوانت، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده، میده که چون ریزیش در سبو، برارد سبو از دل آواز هو. می رو سبو میزن، سبو این طوره دیگه، بس صدایی که ازش میاد بیرون میگه این تو برداشت میکن. میده که چون ریزیش در سبو، برارد سبو از دل آواز هو، از آن می که در دل چون منزل کند، بدن را فروزانتر از دل کند. میگه می غیر الهی بدن را دچار بیهوشی و رخوت میکنه، ولی اونایی که می الهی در دلشون میریزه حتی چهرهشون هم فروزانتر از بطنشون و باطنشون. از آن می که چون چشمت افتد بران، توانی در آن دید حق را عیان. از آن می که گر عکسش افتد به باغ، کند گنچه را گوهر شب چراغ. از آن می که گر شب ببیند به خواب، چو روز از دلش سر زند آفتاب. می صاف ز آلودگی بشر، مبدل به خیر اندرو جمله شر. می معنی افروز و صورت گداز، می گشته مجنون راز و نیاز. می از منی و تویی گشته پاک، شود جان چکد قطره ای گر به خاک. چشی گر از این باده کوکو زنی، می چشی گر از این باده کوکو زنی. یعنی همه می کثیف رو که میخورن دیگه نمیگن کوکو کو، هیچ میاد میخواد. یه می هست که به کسی بدن تازه سوالاش بلفر میشه. می چشی گر از این باده کوکو زوی، کوکو زنی، شوی چون از او مست هو هو زنی. می سر به سر مایه عقل و هوش، می بی خم و شیشه در ذوق و جوش. بیا ساقیا می به گردش درار، که می خوش بود خواسته در بزم یار. می بس فروزانتر از شمع روز، می و ساقی و باده و جام سوز. از آن می حلال است در کیش ما، که هستی وبال است در پیش ما. از آن می حرام است بر غیر ما، که خارج مقام است در سیر ما. می را که باشد در او این صفت، نباشد به غیر از می معرفت. تو در حلقه می پرستان درا، که چیزی نبینی به غیر از خدا. بگویم که از خود فنا چون شوی، ز یک قطره زین باده مجنون شوی. به شوریدگان گر شبی سر کنی، از آن می که مستند لب تر کنی. خدا انشالله از این می ها به همه ما عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.